السلام على قتيل العبرات، السلام على قتيل العبرات، السلام على أسير الكربات، السلام على النسوة البارزات، السلام على غريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء، والسلام على من بكته ملائكة السماء. سلام و صلوات و تحیت برخواست از جان ما تقدیم به محضر سفینه نجات و مصباح هدایت انسان، زینت بخش آسمان و زمین، نامی که بر سمت راست عرش نگاشته شده است، مولانا ابوالاحرار حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یاران مخلص و پاک و پارسا و پاکباز او که بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، و سلام به محضر همه شهدا، رهپویان و سالکان راه روشن حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. سلام به محضر شما ارادتمندان، دوستداران و عارفان به حق حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خدا رو شاکر و سپاسگزارم این مجال هست تا در محضر شما بزرگواران در شب اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام باشیم. این گونه که فرمودن، چند فرصت ما مکرر داریم و مجال هست که یه بحث پیوسته ای رو بتوانیم مطرح بکنیم و فضای اربعین و موضوع اربعین و عظمت اربعین رو بتوانیم در چند بحث پیوسته تبیین و تحلیل بکنیم. اگر استادان و دوستان عزیزم صلاح دانستن، مجالی هم بود، من در خدمت هستم که احیانا پرسشی، سوالی برای دوستان عزیز باشد مطرح بکنن تا بتوانیم ابعاد و اضلاع موضوع اربعین رو بهتر تبیین و مشخص کرده باشیم. برای روشن کردن جایگاه اربعین و اینکه چرا اینقدر اربعین مهم است که ویژه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام فقط هست، اربعین مکرر، حتی رسول مکرم اسلام اربعین ندارد، حتی امیر المؤمنین که هر دو والاتر هستند نسبت به حضرت سید الشهدا، اونها اربعین ندارند، برای برادرش امام مجتبی علیه السلام، برای مادرش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ما اربعین نمیگیریم، همه شهیدند. حتی خود مولا که شهید شمشیر است، ما برای او اربعین نمیگیریم. فقط اربعین مخصوص حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام شده است. چرا؟ رمز و راز این موضوع و مسئله رو باید در تحلیل دقیق و درست رخداد کربلا و پس از کربلا بررسی بکنیم. به همین سبب من اجازه میخوام از همه شما برادران عزیز و بزرگوارم، اگر خواهران حضور دارن، بریم از کربلا شروع کنیم. فقط سریع من تصویری از آخرین لحظه ها بدم، بعد بیاییم به سمت کوفه و به خصوص شام رو یه مقدار بررسی بکنیم. اونجا بدون تحلیل و بررسی این بخش ها امکان فهم درست اربعین برای ما نخواهد بود. خود به خود شبهاتی هم که ممکن است در این میانه باشه در طی این بحث طرح خواهد شد و انشاءالله سعی خواهیم کرد که پاسخ بگوییم. روز عاشورا، بعد از این که دیگه آخرین نفرات به شهادت رسیدند، که آخرین نفر که در کربلا به شهادت رسید شخصیتی بود به اسم حفاف ابن مهند راسبی بصری. این آخرین شهیدی است که به کربلا رسید و دیر رسید، از بصره آمده بود، خب فاصله زیادی را از بصره طی کرده بود، زمانی رسید به کربلا که آخرین شهدا بر خاک افتاده بودند. و چیزی حدود نزدیک به یک ساعتی از جریان کربلا گذشته بود. دیگه آخرین تاخت و تازها در میدان بود، امام در گودال قتلگاه افتاده بود، سر مبارک امام رو جدا کرده بودن، جدا کننده سر هم شمر ابن ذوالجوشن بود. اگر در تاریخ نامهای دیگری مثل سنان و اینا مطرح می شود، درست همان است که شمر ابن ذوالجوشن سر امام رو در مقتل جدا کرد. گودال قتلگاه دو قسمت داره، حدود عمقش تقریبا نزدیک 2.5 متر می شود. از شیبی که شروع می شد تا جایی که حضرت به شهادت رسید دو قسمت است. قسمت اول مسرع است، الان امام در مسرع دفنه نه در مقتل، دقت بفرمایید. مسرع جایی است که حضرت افتادند. البته به هر افتادنی مسرع نمیگویند، به جایی که اونقدر بزنن تا فرد بیفتد به اون میگویند مسرع، جایی که به تعبیر امام باقر علیه السلام این 320 چند زخم از پیش رو امام برداشته بود و حالا دیگه فرصت پیدا کرده بودند که از پشت سر امام رو بزنن و این ضرباتی که از پشت سر به امام می زدن، امام در گودال قتلگاه افتاد. اونجایی که امام افتاد فاصله ای رو بلند می شد و می نشست، گاهی وقتا خم می شد رو زانو. مرحوم علامه شیخ جعفر شوشتری معتقد است نماز عصرش رو امام در این لحظه ها خوند، یعنی می زدن می افتاد، رکوعش بود، سجودش بود و نمازش رو در این موقعیت حضرت برگزار کرد. و بعد این فاصله برخاستن و افتادن رسید به جایی که شمر وارد گودال قتلگاه شد و بر اساس گزارشی که ما از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در زیارت ناحیه مقدسه داریم، در این موقعیت شمر دیگه وارد گودال قتلگاه شد. حمید ابن مسلم که کنار قتلگاه ایستاده بود و حلال ابن نافع، این دو چهره گزارشگران کربلا بودند در اردوگاه عمر سعد. این دو نفر گزارش که دادن، گزارش لحظه به لحظه آخرین موقعیت گودال قتلگاه رو برای ما دادن، کی آمد، چطوری زد، کی به شانه امام زد، کی سنگ زد، کی تیر به لبهای امام زد، به گلوی امام زد و امام چه حالاتی داشت. اینا رو این دو نفر وصف کردن که حالا جریانهایی بعد از کربلا پیدا کردن. امام زمان هم توصیف کرده این لحظه را که وقتی امام در این لحظه افتاده بود چه حالاتی داشت، چه زمزمه هایی بر لب داشت، به کجا نگاه می کرده و در این لحظه ها که شمر هر کسو می گفت برو وارد گودال قتلگاه بشو و کارو تمام بکن، جرأت نمی کرد. چشم به چشم امام که می دوخت، این نگاه آرام امام که حمید ابن مسلم می گوید من هیچ کس رو در تاریخ زندگی خودم جنگ های مختلف دیدم، کسی رو به آرامش امام ندیدم. زخم ها بر بدنش بود اما تبسم از گوشه لب جدا نمی شد. و دیگه وقتی شمر مأیوس شد که کسی برود، خودش وارد گودال قتلگاه شد که مولا صاحب الزمان در همون زیارت ناحیه مقدسه میگوید خنجر هندی دستش بود، مهند بود این خنجر. این خنجرم با خنجرهایی که شما میشناسید فرق میکنه، من جنس این خنجرها رو دیدم، بررسی کردم. این خنجر در دستش بود و آمد وارد گودال قتلگاه شد. من الان قصد گزارش بیشتر دارم تا روزه. آنچه که هست این است، شمر هم برای اینکه چشمش به چشم امام نیفته، امام رو برگردون و اینکه گفته شده از قفا شروع کرد به بریدن با 12 ضربه، نشان دهنده اینه که چشم امام تأثیر میگذاشت روی افراد و باز میداشت اونها را. و حتی خود شمر هم گفت شغلنی نور وجهی ان تفکر فی قتله، نور چشم و درخشش چهره امام مرا از کشتنش باز میداشت. و به شکلی که زد امام زمان نمیگوید محزوز، ما داریم محزوز الرأس من القفا، در جایی داریم مجزوز الرأس من القفا. این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. اگر منظم ضربه بزنن و سر رو جدا کنن میشود محزوز، اما اگر ضربه بزنند چنان ضربه بزنن نامنظم تا سر رو جدا کنن، این می شود مجزوز و رأس من القفا. و با امام این گونه معامله کرد در قتلگاه. قد رشح للموت جبینک، امام زمان می گوید پیشانیت برای مرگ عرق کرده بود، دیگه چشم تو از خیمگاه گرفتی. و چون داشت امام به خیمگاه نگاه می کرد، هنوز شاید مثلا چشمش سمت زینب بود، سمت رباب بود که اومده بودن روی تل زینبیه نگاه میکردن، چه بسا بقیه هم دیگه کم کم اومده بودن. اما امام دیگه نگاهش رو از اهل بیتش گرفت، از خیمه ها گرفت، و اون وقت دیگه به اون صورت که همه شما شنیدید اون فاجعه اتفاق افتاد. بدنش لرزان بود، از قتلگاه اومد بالا و سر مبارک امام رو به سنان سپرد. و همین باعث شد خیلی ها فکر کنن که سنان ابن انس قاتل حضرته و او جدا کننده سر، ولی اینجور نبوده، شمر بوده. و شمر جالس، شمر نشست روی سینه، این که گزارشی است که کاملا روشن است. برحال سر رو که از گودال قتلگاه، از شیب گودال اومد بالا و سر رو بر، اسب هم دیگه حرکت کرد به سمت خیمه ها. اسب البته سر رو و یال ها رو به خون زد، به خون حضرت زد. و محمحمن باکیا، توصیف امام زمان اینه که اسب گریه می کرد، شیهه می کشید، زین کج یال خون آلود به سمت خیمه که عرف. گزارش امام زمان این است، این زین کج رو وقتی همه دیدن اول اومدن دور اسب رو گرفتن، اما بعد دیگه به سمت گودال قتلگاه حرکت کردن. زنان اومدن، بچه ها اومدن، همه اهل خیمه به سمت قتلگاه اومدن. سر رو بلافاصله سنان ابن انس به دستور عمر صد سپردش به خولی، و خولی رو همراه با چند نفر گفت سریع سر رو ببرید به سمت کوفه، چون باید این سر رو میرسوندن به عبیدالله زیاد. عبیدالله زیاد منتظر بود، معلوم بود که دیگه این آخرین روز همه چیز تمام میشود. این فاصله هم تقریبا نزدیک به 70 و چند کیلومتر میشود، فاصله بین کربلا تا کوفه. الان حدود 80 کیلومتر شما جاده ای رو که میرید، ولی از راه میانبری که حرکت میکردن حدود 70 و چند کیلومتر میشد. سر رو آوردن و خولی بود و چند نفر با او. تا رسیدن به کوفه میانه شب بود، بعد از ظهر اتفاق افتاد. به نظر میرسد شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام حدود بین مثلا نزدیک های ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر باشد. اگر کسی اهل دل باشد روز عاشورا لحظه شهادت امام رو درک میکند. مرحوم عاشق جعفر شوشتری میگوید روز عاشورا مؤمنین مخلص از صبح تا بعد از ظهر حالشون عوض میشه، و در این حال عوض شدن میفهمن الان کی به شهادت رسید، چه شهدای 52 نفری تیرباران صبح، چه 47 شهید جنگ تن به تن، چه 2 شهید نماز و چه 9 شهید بعد از نماز و چه شهدای بنی هاشم که آخر بودن، اونا رو درک میکنه و حالش یک دفعه بعد از ظهر منقلب میشود. اون لحظه لحظه شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، ایشون وقتی وارد قبرستان شیخان میشود سنگی رو به دستش میگیره، روز عاشورا بعد از ظهر، سنگ رو به دستش میگیره، یک فشار به سنگ میدهد، خون چکه میکند، میگوید لحظه لحظه شهادت ابا عبدالله است. یعنی می شود اون لحظه را ادراک کرد و احساس کرد، درست مثل دل با صفایی که حالا مثلا الان وارد کربلا شود و از بوی سیب بتواند کربلا را ادراک بکند، چون بوی سیب در فضای کربلا منتشره. سیب آخرین لحظه ها دست حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بوده. اینا ماجرایی داره، الان نمیخوام به اون بپردازم. بعد از شهادت حفاف ابن مهند راسبی که آخرین شهید در میدان کربلاست، حمله به خیمه ها دیگه شروع شد. خیمه ها رو هم آتش زدند. در بعضی از خیمه ها به خصوص در دارالحرب، ما 7 نوع خیمه در کربلا داشتیم. این خیمه هایی که در کربلا بودن متفاوت بودن. چند تا خیمه خیمه فرماندهی بودن. بزرگترین خیمه از آن حبیب ابن مظهر اسدی بوده، یا مظاهر مشهور است ما میگیم، یا مطهر، حبیب ابن مطهر اسدی گفتن، حبیب ابن مظهر اسدی و حبیب ابن مظاهر اسدی که مشهورتره، چون او فرمانده تمام نیروهای غیر بنی هاشم بود و تعداد نیروهای غیر بنی هاشم در کربلا بیشتر بود. امام باقر علیه السلام فرماید 145 نفر نیرو در کربلا بود روز عاشورا، که 100 تاشون پیاده بودن، 45 نفرشون سواره بودن. این گزارش امام باقر علیه السلام است. از اینها مجموعاً 22 نفرش میشوند بنی هاشم، بقیه غیر بنی هاشمند. بنابراین بزرگترین خیمه که جمع میکرد و اونا را آماده میکرد برای روز اصلی یعنی روز عاشورا، خیمه حضرت حبیب بوده. خیمه دیگری که بوده خیمه حضرت ابوالفضل العباس بوده و جناب زهیر بن القین که فرمانده جناح راست سپاه ابا عبدالله بوده. اینا خیمه های فرماندهی بوده. خیمه خود حضرت ابا عبدالله هم بوده که در قلب بوده، اطرافش بنی هاشم بودن، پشت سرش خیمه حضرت زینب بود، کنار آن خیمه امام سجاد بود، طرفینش فرزندان امام مجتبی علیه السلام که در کربلا 7 تاشون به شهادت میرسن. اینا دور تا دور حضرت ابا عبدالله بودن. در یه سمتی دیگه هم که خیمه اصحاب دیگر بود، خیمه هایی بود که به اینا میگفتن خیمه های اسلحه یا تدارکات به قول امروزی ها. یه اسلحه خانه بود، مسئول اسلحه خانه در کربلا جون بود، جون ابن هوی، کسی که قبلا کنار حضرت ابوذر بوده و در ربزه و بعد حالا در کربلا آمد و میدونید که آخر امام به او گفت از کربلا برو، تو خیلی برای ما زحمت کشیدی، که چیزی گفت که امام رو به گونه‌ای باید بگیم مجاب کرد، گفت آقا نکنه رنگ سیاه من، نکنه بوی نامناسب بدن من باعث می شود که من رو در میان یارانت نپذیری. خیلی خدمت کرد به ابا عبدالله. اسلحه دار کربلا ایشون بوده. یه خیمه بود، خیمه نظافت. خیمه نظافت خیمه بود که یاران می رفتن اونجا خودشون رو تمیز می کردن، مرتب می کردن. به خصوص شب عاشورا امام فرمود خودتون رو معطر کنید، می خواهیم به دیدار یار بریم، می خواهیم محبوبمون رو زیارت کنیم، بعد بهترین لباستون رو بپوشید، خودتون رو معطر بکنید. عطری به کار بردن که قاله این عطر در روز اربعین یعنی مثل فردایی هم هست، که حضرت جابر ابن عبدالله انصاری این عطر رو با خودش داره. البته حالا اینو من اینجا طرح میکنم، منم با خودم دارم. این عطر بهش میگن سعده، از یک گیاه خاصی در مناطق جنوبی و منطقه عراق و اینها هست، خیلی ماده خوشبوییه و مشک و عبیر هم داشتن. شب عاشورا. حتی گزارشی است که شب عاشورا عطر کربلا تمام شد و امام به بریر ابن خزیر همدانی فرمود که به هر قیمتی از امشب برید پیدا کنید، فردا باید در میدان که میچرخیم بوی خوش ما فضا رو پر کنه، بهترین لباساتون رو بپوشید، خودتون رو آماده کنید، که کاملا وصف یاران ابا عبدالله و خود سر مبارک ابا عبدالله که انشالله خواهم گفت، سر رو وقتی میارن شام سر رو گزارش داره که 9 تا ویژگی سر مبارک ابا عبدالله داره که کاملا معلوم اینا ویژگی هاییست که در کربلا بوده است. توضیح حالا در فرصتی خواهم داد، چون خوشبختانه چند جلسه پشت سر هم داریم میتونیم این بحث ها رو و این ریزکاری های موضوع و مسئله رو مطرح بکنیم. خب بگذاریم، خیمه هم بود که دارالحرب بود و شهیدان را حمل کرده بودند، در این خیمه قرار داده بودند. حضرت علی اکبر، حضرت قاسم ابن الحسن، برادران حضرت ابوالفضل تو این بودند و دشمن وقتی آتش زد خیمه آرا، قطعات این خیمه ها که فرو می ریخ روی بدن این شهدا و خود بچه‌هایی که در کربلا بودن، 84 نفری که به اسارت میبرن، این 84 نفر زن و کودک لباسهاشون سوخته بوده، بدنهاشون سوخته بوده، موهای سر بعضیاشون سوخته بوده. این گزارشی است که سهل ابن سعد شهرزوری در کوفه به ما داده. سهل ابن سعد شهرزوری میگوید من روز 12 بود، روز 12 محرم، روز ورود کاروان به کوفه است. میگه من وقتی این کاروان رو دیدم، دیدم یک جوانی پیش روز روی اسب لاغری قرارش دادن، شتر لاغری، و خیلی این بدن ضعیفه، غل جامع به گردنش بسته، از کف پاش خون چکه میکرد. پرسیدم این کیه؟ گفتن سید الساجدینه. پشت سرش زنی رو دیدم که صورتش مثل طلای گداخته بود، جای سوختن، جای ضربات رو لباس، رو صورت معلوم بود. سوال کردم که گفتن دختر علی ام کلثوم است. و بعد یه دختر رو دیدم که دستشو بر سرش گذاشته بود تا سرشو بپوشاند، چون پوشش نداشت. سوال کردم این کیست؟ گفتن دختر حسین سکینه است. این وضعیت اینجوری بوده که اونها رو وارد کوفه میکنم. حالا اجازه میخوام همچنان هنوز در کربلا رو توضیح بدم و بعد به سمت کوفه حرکت بکنیم. در کربلا خیمه ها رو آتش زدن، غارت کردن خیمه ها رو. امام قبلش به حضرت زینب سلام الله علیها فرموده بود به بچه ها بگو هر که زیور آلات داره و اینا بیاره بیرون، بگذارن که اینا وقتی حمله کردن غارت میکنن. اما خب بچه ها حاضر نبودن که اینایی که یادگار مثلا یه دختر بچه یادگار باباشو مثلا از خودش بخواد جدا بکنه، یا یه خانم مثلا مثل رباب یادگار همسرش رو بخواد، یا حضرت زینب یادگار مادر رو بخواد، خب خیلی سخت بود. و خب اینا رو جدا کردن همه رو. حالا چطوری جدا کردن؟ گزارش هست میزدن، گوشها رو پاره میکردن، خلخال از پا میکشیدن، حتی گزارش از بعضیشون گریه میکردن و از دست و پای بچه ها اینا رو جدا میکردن. یه چرخ نخریسی بود توی خیمه، این مال حضرت زهرا بود، دست حضرت زینب بود، اینو به غارت بردن. حتی گهواره علی اصغر رو پس خیمه ها رو بودن. تو خود گودال قتلگاه کلاخود امام رو، زره امام رو، کفش امام رو، شلوار امام رو، همه اینا رو به غارت بردن، هرچه توانستن بردن. که یک کتابی است به اسم التعجب از کراجکی، در این کتاب لیست غارتگران کربلا آمده است، اسمهاشون اومده و بعدم در مقابل گفته شده که چه بردند و بعد چه سرانجامی پیدا کردن. همه اینا اومده، بنده به تفصیل در کتاب آینه در کربلاست، در اونجا در این کتاب خودم مفصل اینا رو بررسی کردم و بحث کردم که بعد چه شد، چه اتفاقی افتاد، اینا رو چجوری جمع آوری کردن، چجور اینا رو برگردوندن. اینا از اون ماجراهای عجیب تاریخه، چون هر کس میخواد از کربلا چیزی ببرد، که سندی داشته باشد و در کوفه بگوید منم در کربلا بودم. ولو شده چوب یه خیمه رو ببرن. و اینه که در کربلا گای و تا سر لباس یه بچه کشمکش بود، دعوا بود سر یک لباس که ببرن. آره، وقتی حضرت حبیب به شهادت رسید در کربلا دعوا شد، هر کس میخواست بگوید من سر حبیب رو جدا کردم، من حبیب رو زدم. که عمر سعد گفت تمامش کنید. یک نفر او رو نتوانست از پادر بیارد، چندین نفر بودید. سر حبیب رو به 7 تا اسب بستن و در میدان کربلا چرخوندن، هر کس یه دور زد تا بگوید منم در قتل حبیب سهمی داشتم. اینجور بوده توی کربلا. به حال بعد از اینکه غارت کردن و دیگه شب شد، دشمن خسته بود، خب جنگیده بودن، جنگ هم جنگ نسبتا طولانی بوده، از حدود تقریبا نزدیک ساعت 6:03 در کربلا آفتاب طلوع کرد. از این لحظه به بعد فضا برای جنگ آماده بوده. احتمالا مثلا جنگ نزدیک 7:30 شروع شده، 7:30 تو این حدود باید در کربلا جنگ شروع شده باشه. و 5:31 بعد از ظهر که دیگه هنگام اذان در کربلا بوده، اذان مغرب در کربلا بوده، حفاف ابن مهند به شهادت میرسد. خب نزدیک چند ساعت، 8 ساعت جنگه و کسی که زره پوشیده باشد، سلاح به دست گرفته باشد، بر اسب باشد و تاخت و تاز بکنه، چند ساعت خیلی خسته میشه. به خصوص رزم آخر میدان که شخص ابا عبدالله از میمنه به میسره میزد و فرو میریختن، خود رزم حضرت ابوالفضل عباس، رزم بعضی که کمتر از اونا حرف زده، یکی از برادران حضرت زینب که برادر حضرت ابا عبدالله است و از او کم گفتن، اون ابن علی است. اون ابن علی پسر امیر المؤمنین علی علیه السلام است. دو بار در کربلا جنگیده و جنگش چنان رزم شگفتی بود که امام کناره میدان تکبیر میگفت و تشویقش میکرد. یه بار جنگید برگشت، اونقدر زخم به بدنش بود که امام گریه کرد، گفت آقا نیومدم تو برای زخمام گریه کنی، اومدم یه بار دیگه ببینمت، از تو توان بگیرم و دوباره به میدان برگردم. برادر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. به حال جنگ چند ساعت خیلی اونا رو خسته کرده بود، غارت هم کرده بودن دیگه، بعد رفتن. حالا خیمه های سوخته مانده بود و حضرت زینب و 84 تا زن و بچه کوچکی که بر اونا حالا چه گذشت واقعا در اون شب سخت. حضرت سکینه میفرماید خواب به چشم هیچ کدام از ما نیومد. حضرت زینب خودش نماز حتی شبش رو در اون موقعیت رها نکرد، سر خیمه های سوخته رو خاکستر نشست نماز خون، چون برادرش اون شب خاکستر نشین بود، سر در تنور بود روی خاکستر. این خواهر وفادار هم باید روی خاکستر بنشیند و نمازش رو بخواند، که امام سجاد این فرماید نشسته نماز رو میخون. این ضربات تازیانه پی در پی دیگه حضرت زینب رو از پا در آورده بود. چندین بار بین تل زینبیه و میدان رفته بود برگشته بود. به خصوص وقتی حضرت علی اکبر افتاد، او اولین کسی بود که خود رو به میدان رسون، پدر پسر رو نبیند، بین اینها حائل شود. خب 150 متر کم نیست، 150 متر یه خانم در طول روز چند بار این 150 متر رو دویده باشد، تشنه باشد، برود تو میدان و برگردد، و حالا بعدش هم باید بچه ها رو جمع آوری بکنه، از این طرف از اون طرف اینا رو گرد بیاوره و در خیمه تسلا بده، آرامش بده. خیلی شب سخت و سنگینی بود. خب اون شب حالا امام سجاد علیه السلام فرماید دشمن دیگه کم کم خوابید. حالا 33,000 نفر در کربلا جمعه، اینا خستن دیگه خوابیدن، و این طرف خیمه های سوخته، اموال به غارت رفته، گوش پاره شده، پای ضربه خورده، بدن آی تازیانه خورده. من شاید پارسال بود این نکته رو گفتم، امام باقر علیه السلام میفرماید 34 سال بعد از کربلا وقتی پدرم امام سجاد رو غسل میدادم هنوز جای تازیانه های کربلا روی بدن پدرم باقی بود و چند برابر امام سجاد حضرت زینب تازیانه خورده بود، چون خودش رو سپر جان بچه ها میکرد، سپر جان امام سجاد میکرد و وظیفه داشت. یکی از مأموریت های بزرگ حضرت زینب همین بود. امام حسین وقتی آخرین لحظه دعای مادرش حضرت زهرا رو خون، حضرت زینب فرمود که من بچه ها رو به تو میسپارم، تو رو به خدا میسپارم، مراقب سید و ساجدین باش. این یادگار است، این باید حفظ بشه. و این است که امام حضرت زینب رو میگوین مالک الرقاب عالم، یعنی به گردن تمام عالم حق داره، چون امام رو حفظ کرد. اگر امام نباشد باران نمیبارد، آفتاب نمیتابد، فصول نخواهد بود، همه چیز متلاشی میشود. و حضرت زینب جان امام رو حفظ کرد در چندین موقعیت. خب شد روز 11. وقتی روز 11 شد، عمر اسد دستور داد سرها رو جدا کنید. شهدا افتاده بودن در میدان، بعضیشون هم که در دارالحرب بودن، اونایی که در دارالحرب بودن اومدن راحت سرها رو توی اونجا جدا کردن. چند سر قبلن جدا شده بود. اولین سری که در کربلا جدا شد سر عبدالله ابن عمیر کلبی بود. عبدالله ابن عمیر کلبی یه جوان 24-5 ساله بود، مسیحی بود، با خانمش هانیه و مادرش قمر در کربلا حضور داشتن که هانیه در کربلا به شهادت رسید، تنها زنی که در میدان در روز جنگ در صحنه جنگ به شهادت رسید همین هانیه همسر جوان عبدالله ابن عمیر کلبی بود. سر عبدالله ابن عمیر کلبی اولین سر در کربلاست که جدا شد و به سمت خیمه امام پرتاب شد. سر دومی که جدا کردن سر عمرو ابن جناده 11 ساله بود، اون بچه که همتون وصفش رو شنیدید، امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر، اون رجز معروف رو خوان، سر این بچه بود. و سر دیگری که جدا کردن اشاره کردم سر حضرت حبیب بوده. سر پسر مسلم ابن اوسجه اسدی رو هم جدا کردن، اسمش خلفه، اونم جلوی چشم مادرش سرش رو جدا کردن و پرتش کردن. سه تا سر رو پرتاب کردن، یکی سر عبدالله ابن عمیر کلبی بود، سر عمرو ابن جناده بود و سر خلف پسر مسلم ابن اوسجه اسدی. سر برادران حضرت ابوالفضل هم گویا سر عبدالله رو جدا کردن، ولی و سر خود حضرت امام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. روز 11 اومدن بقیه سرها رو جدا بکنن. وقتی اومدن سرها رو جدا کنن دو تا سر جدا نشد. یکی سر حر ابن یزید ریاحی بود، همون شخصیت بزرگ که او رو بعضی از کسانی که تو اون لشکر بودن چون فرمانده بود و از قبیله بنی ریاح باش نسبت داشتن، او رو حملش کردن و بردن. خدا توفیق بده وقتی مشرف میشید کربلا، میدونید نقطه آغاز کربلا به گونه حضرت حر است و این معنا دارد آغاز کربلا توبه است. کسانی که در باب سیر و سلوک مطالعه دارن میدونن بسیاری معتقدن منزل اول میشود منزل توبه، بعضی میگوین یقظه یا ایقاظ بیداری اولین منزل سیر و سلوک است، بسیاری معتقدن توبه اولین منزل است و اولین منزل کربلا و شروع کربلا توبه است. تا با پلشتی ها و زشتی های خیش فاصله نگیریم نمیتوانیم کنار حضرت حق خود رو احساس کنیم. پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز، به قول حضرت حافظ. ای قرار باشه غسل در عشق زدم که اهل طریقت گویند، پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. اگه قرار باشه کسی به اون حریم راه بیابد، آلوده و تیره و تاریک نمیتونه به این حریم نزدیک بشه. و حر آغاز کربلاست و قلب کربلا ابا عبدالله است و انتهای کربلا ابوالفضل العباس است. و چقدر معنا دارد این. اگر کسی از حرم امام حسین حرکت کنه به سمت حضرت ابوالفضل العباس و مستقیم برود به بیت المقدس میرسد. اینه که من دارم میگم بررسی شده است، خیلی معنا دارد، خیلی لطافت ها و ظرائف در کربلا است که باید اینا مطرح شود و شناخته شود. خوشا به حال اونایی که اکنون الان هستند و البته شما هم الحمدلله همتون دل به ابا عبدالله سپردید و فی قلوب من والاه و قبرو. حضرت در دلهای همه مشتاقان و عاشقان خودش حضور دارد. سرها رو اومدن جدا بکنن، حر رو که برده بودن و سر حسن مسنا جدا نشد. حسن ابن حسن پسر امام مجتبی علیه السلام اسمش حسن بود و چون اسم پدرش هم حسنه میشه حسن مسنا، یعنی حسن دومی، که بعدن خود این حسن مسنا هم پسر خودش و اسمش رو میذاره حسن، بهش میگن حسن مثلث، که حسن مثلث یکی از شخصیت‌های بزرگه. شما که در شیراز هستید حتما برید پسر حسن مثنا رو زیارت کنید، که از افتخارات شیراز این است که فرزند حسن مثنا اینجاست. حسن مثنا تا اومدن رو سینش نشستن سرش رو جدا کنن چشمش رو باز کرد، دستاش شکسته بودن، ضربات فراوان خورده بود، افتاده بود زمین، فکر کردن تموم کرده رهاش کرده بودن، تا روز بعد هنوز زنده بود. تا چشمشو باز کرد اسماء خارجه که از فرماندهان سپاه دشمن بود از کنارش گذشت، یه دفعه دید چشمشو باز کرد، گفت نکش. با مادرش نسبتی داشت، با رمله، گفت نکش، من اینو میبرم کوفه، یا عبیدالله به من میبخشد و یا اینکه اونجا دستور قتلشو میده. و برد کوفه، عبیدالله صرف نظر کرد و بعدن ازدواج کرد با دختر امام حسین به اسم فاطمه صغرا که حاصلش 4 تا بچه شد. بعدم خودش مثل پدرش امام حسن مسمومش کردن، شهید کردن تو 35 سالگی. در بقیع دفن حضرت فاطمه صغرا همسرش دست 4 تا بچه‌شو میگرفت میآورد تو بقیع، چادر زده بود رو مزار همسرش و جریان‌های کربلا رو تعریف کرده. اینجا در شب شعر عاشورای شیراز چند سال پیش کتاب بنده فاطمه عاشورا، اگر کسی دوست داشت سرگذشت این دختر رو، دختر بزرگ امام حسین و همسرش حسن مثنا رو بداند، کتاب فاطمه عاشورا رو از همین شب شعر عاشورای شیراز دوستان دریافت بکنن بخونن، چون واقعا این شخصیت ها متاسفانه ناشناخته موندن. و بعضی از جریان های کربلا که از زبان این دختر مطرح شده حتما بخونید، حتما بخونید. الان من نمیخوام به این بپردازم. سرعار همه جدا کردن، 78 سر جدا کردند، 78 سر. این نکته را عرض کنم که ممکنه بعضیاتون سوال بکنید، بالاخره تعداد شهدای کربلا چند تاست؟ این عدد 72 از کجا اومده؟ اینو توضیحی من بدم. ما 2 تا زیارت از امام زمان داریم، 3 تا زیارت که تو 2 تا از این زیارت ها شهدای کربلا رو نام برده، امام زمان به اونها سلام داده. یکی زیارتی است به اسم زیارت رجبیه، توی مفاتیح نیستش ها، میخواهید اینو ببینید باید به بهار الانوار مراجعه کنید، جلد 45 و جلد 101. زیارت رجبیه 77 شهید رو اس برده از شهدای کربلا، یعنی بیشتر از این عدد مشهور. زیارت دوم که 2 تا نام داریم به اسم زیارت ناحیه، یکیشون توصیف کربلاست و یکیشون سلام بر شهدای کربلاست، کنجا هم 88 شهید مطرح می شود. جمع این دوتا با هم دیگه مشترک هاشونو ما جدا بکنیم، چون تکرار در دوتا هست، میشه 102 تا. امام زمان به 102 شهید کربلا سلام داده است. مطالعات بنده به 152 تا شهید رسیده که بعضی از اینا شهدای پیش از کربلا هستند. ما 11 تا شهید داریم پیش از کربلا، یعنی قبل از اینکه امام حسین برسه به زمین کربلا به شهادت رسیدن، مثل مسلم ابن عقیل، مثل هانی ابن عروه، مثل قیس ابن مسخر سیداوی، عبدالله ابن یقطور و دیگرانی که قبل از کربلا به شهادت رسیدن، بعضی هم بعد از کربلا به شهادت رسیدن. خود امام زمان در همین زیارت ناحیه به 2 شهید که یکیشون 6 ماه بعد از کربلا و یکیشون 1 سال بعد از کربلا به شهادت رسیده سلام داده است. یکیشون 6 ماه، موقع اسدی، موقع معنی دردمنده، 6 ماه بعد از کربلا زنده بود، زخمی شده بود، او رو به اسارت بردن بعد به شهادت رسید. و یکی دیگه از اینا شخصیتی است به اسم سوار ابن منعم که 1 سال بعد از کربلا در سرزمین زاره نزدیک عمان تبعید بود در زنجیر و 1 سال بعد به شهادت رسید و امام زمان به او که سلام میدن میفرماید السلام علی الجریح المأسور، سلام بر آن مجروحی که او را اسیر کردن، که کمتر کسی از این شخصیت گفته است. اگر دوستان اینجا هستند، شاعران احیانا یا دوستانی نوحه میگویند، خودش رحمت کند شهید شیرعلی سلطانی رو، که کاش کسی برای بعضی از این شخصیت ها نوحه بگوید، شعر بگوید، این شخصیت ها رو بشناسیم، این شخصیت ها رو بشناسانیم. از عزیزانی که مسئول این برنامه فضا هستن خواهش میخوام بکنم اگه بشه اصلا سالهای آینده بعضی از این نام ها باشه اینجا پیش چشم باشه، دوستان ببینند، اگر امکان پذیر باشه خلاصه ای از ویژگی ها و فضیلت های این شخصیت ها مطرح بشه. بگذاریم. 78 سر رو جدا کردن، 72 به نظر میرسه این 78 سر رو بردن کوفه، بعدن 5 تا از این 6 تا از این سرها رو در کوفه نگه داشتن یا کسانی بودن که نسبتی داشتن، از فرماندهان اینا رو گرفتن. 72 سر روی نیزه مون، مردم وقتی میشمردن 72 تا دیدن و مشهور شد که شهدای کربلا 72 نفرن، ولی قطعا شهدای کربلا 72 نفر نیستن، بیشتر از 72 نفرن، هم به اعتبار سلام هایی که امام زمان داده و هم به اعتبار اینکه شما هم کربلا مشرف میشید، همین که زیارت میکنید حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو سمت شهدا میرید، اونجا 120 تا شهید اسمشون نوشته شده، 120 تا شهید اونجا گذاشته شده و گزارش هایی که دقیق از تاریخ ما داریم معلوم میکنه تعداد شهدا بیشتر از این عدد آشنا و معروفی است که هست. خب سرهای شهدا رو که جدا کردن، روز 11 ظهر هر کاروان حرکت کرد به سمت کوفه. اهانت ها، تحقیر ها، زدن ها، چه گذشت بر این کاروان خیلی سخته. من نمیخوام اینجا روزه گفته باشم، اما اگر واقعا جلوی مادر یک شهید به بدن شهید توهین کنند، فکر کنید اووردن شهید رو الان تشییع جنازه است، مادر مثلا فرض کن ایستاده، ما چقدر تجلیل میکنیم، چقدر تکریم کردیم از خانواده های شهدا، چقدر احترام میکنیم خانواده ها رو، فکر کنید که چشم اینم اشاره میکنم، فرمان قبر فرزند حسن مصنع کجاست؟ اونایی که به زیارت فرزند ابوالفضل عباس میروند کنارش هم میتوانند زیارت کنند، میر تاج الدین رو که زیارت میکنند. خیلی شیراز بزرگه، خیلی اینجا مهمه. انشالله در فرصت بعدی که من توضیح بدم آمدن جابر و عطیه رو به شما میگم که بعد به شیراز اومد عطیه، عطیه بعدن در این شیراز بوده، شیراز خیلی از بود، نفس به نفس، نقطه به نقطه این سرزمین مهمه. شما میدونید در شیراز چند تا از یاران ابا عبدالله زندگی کردن؟ قبلا اینجا بودن. حالا که شد توی بحثمون اشاره بکنیم. سرقا رو که جدا کردن حدود ظهر بردن. پس دقت بکنید، با تحقیر، با توهین، حضرت سکینه میفرماید ما رو بر شترهای لنگ سوار کردن که عمدن ای بیفتیم، اذیت بشیم. کنار هر یک از ما دو نیزه دار گذاشته بودن تا اگر اشک ریختیم با نوک نیزه اشک رو از گوشه چشممون پاک کنن. ما رو اینجوری بردن. تازیانه اینا رو که دارم میگم بعدن برای مسئله اربعین مهمه که بگم این کاروان حالا چجوری بر میگرده، اون کاروان که رفت چگونه بود و این کاروان که بر میگردد به کربلا چه وضعیتی داره. سرها رو حرکت دادن، بردن منطقه‌ای به اسم قطقطانیه، اونجا درنگی داشتن، هوا عوض شد، این گزارش فاطمه صغراست، مسیر رو گم کردیم. بعدن مسیر مشخص شد، آبم آوردن، آب دادن، بعد ما رو حرکت دادن بردن به کوفه. وقتی به کوفه بردن، کوفه شهری است که 20 سال پیش از این امیرالمومنین در این شهر بوده، بنابراین چهره حضرت زینب ناشناخته برای این مردم نیست. حضرت زینب در کوفه کلاس تفسیر داشته، جلسات تفسیر قرآن بوده، زنان می شناختن او را. سر مبارک ابا عبدالله را که الان بر نیزه می کنن، سر مبارک ابا عبدالله بیگانه براشون نیست. حضرت ابا عبدالله را تو این شهر دیدن در وقتی که لشکر آرایی می شد برای جنگ جمل، صفین. حضرت ابا عبدالله بین این مردم بوده، مردم حضرت ابا عبدالله، ام کلثوم رو میشناسن، حتی ابوالفضل العباس رو میشناسن. حضرت ابوالفضل العباس تو 15-16 سالگیش تو این شهره، زمانی که سال 40 هجری به امیرالمومنین علی علیه السلام به شهادت میرسد، حضرت ابوالفضل العباس چند سالشه؟ 14-15 سالشه اون موقع، چون 40-61 کربلاست، 20 سال بعد حضرت ابوالفضل 34-35 سال سن مبارکش بود. بنابراین میشناسن اینا رو. و اینه که در کوفه اوضاع خیلی سریع عوض میشه، خیلی سریع. این مقدمه برای مسئله اربعین و اثبات اربعین اول مورد نیاز منه که من این بحث رو بتونم پیش ببرم. وقتی اونا رو وارد کوفه کردن، در کوفه خیلی سریع اوضاع عوض شد، گریه ها شروع شد، نان و خرما آوردن برای بچه ها شروع شد که نمیپذیرفتن. حضرت ام کلثوم از دست ها میگیره، اما لباس آوردن، لباس پذیرفتند، چون وضع لباس خیلی نامناسب بود وقتی اونا رو آوردن. بعدم که اونا رو حرکت دادن به میدان شهر که رسیدن، حضرت زینب، این فتانت حضرت زینب، کیاست حضرت زینب و سیاست حضرت زینب اینجا قابل توجهه. گذاشت مردم بیان جمع بشن. مأموران حالا فاصله با مردم گرفته بودن. تو میدان شهر حضرت زینب شروع کرد به خطبه خوندن که اون خطبه مشهوری که در کوفه خون، اوضاع احوال کوفه را عوض کرد. بعدم وقتی آوردن تو کاخ عبیدالله زیاد، عبیدالله زیاد در دارالاماره قصد داشت آخرین مقاومت‌های حضرت زینب و این کاروان اسیران رو در هم بشکنند. گفتم چند نفر بودن اسیران وقتی اونا رو آوردن به سمت کوفه؟ 84 نفر بودن. دوستان خیلی دقت بکنن، خیلی وقت کم میشه. خیلی بسیار خوب، چشمن سعی میکنم که بحثو یه جوری جمع بکنم. عبیدالله زیاد در کاخ خودش شرایط رو آماده کرده بود، یه تشتی گذاشته بود، این تشت مرتفع بود، یه تخت گذاشته بود، روی تخت نشسته بود. عبیدالله زیاد چند تا ویژگی داشته، لعنت الله علیه. عبیدالله زیاد یکی از خصوصاتش اینه خیلی سخنور بوده، خیلی گرم، داغ، آتشین صحبت میکرد. همیشه هم در صحبت کردنها چاشنی شعر و ضرب المثل و اینا به کار میبرد و لحن و گاهی و تا تون میکرد به گونه ای که جمعیت دچار هراس میشدن. مردم کوفه تجربه پدر عبیدالله زیاد رو داشتن، زیاد ابن ابی. زیاد ابن ابی قبلا قتل عام کرده بود مردم کوفه را، یه تازیانه گذاشته بود کنار دیوار، گفته بود هر کس قدش از این تازیانه بلندتر باشه بکشید. کلی ایرانی اونجا به شهادت رسید در زمان همین زیاد ابن ابی. و عبیدالله زیاد تهدید میکرد من کم از پدرم نیستم، و فراوان میکش، میگو بیارید. همونجا مثلا دستور میداد که یا تیرباران میکردن یا حلقاویز میکردن. وحشت بین مردم بود. در خود مسجد کوفه، دوستانی که مشرف شدن میدونن مسجد کوفه خیلی مسجد بزرگیست، وقتی بر منبر قرار میگرفت برای اینکه مردم رو بترساند، یه بار گفت یکی از اونایی که کربلا نمیره بیارید، چون جمعیتی که میرفتن کربلا بعضیشون میانه را فرار میکردن، و این گزارش رو به عبیدالله زیاد داده بودن. عبیدالله زیاد یکی از اینا رو وقتی آوردن که بیچاره یک کسی بود از شام آمده بود، طلبی داشت در کوفه و اصلا نمیدونست موضوع چیه، گرفتنش و بردنش، هرچه داد میزن من نمیدونم دعوا بین کی و کیه، گفت بخوابانید، با تبر نصفش کردن و نصفی رو به یک نخل و نصف دیگر رو به یک نخل دیگه آویزان کرد و گفت هر کس به کمک عمر نرود با او چنین خواهم کرد. که میگم 24 نفر در هجوم مردم به سمت کوفه از پل توی آب افتادن. ای که شنیدی تو کربلا 4000 نفر سنگ داشتن، چند هزار نفر چوب داشتن، و امام باقر علیه السلام میفرماید با 7 سلاح امام رو در گودال قتلگاه می زدن، بالحجر والخشب والعصا، همین جریان بوده، همین مسائل. خب عبیدالله زیاد سخنوره، کسی بوده اهل رزم بوده، در 25 سالگیش استاندار خراسان بوده، 25 سالش بود استاندار خراسان بوده، رزمش معروف بوده. شما اون تصویری که در فیلم مختار می دیدید از ذهنتون پاک کنید، اینجوری نبوده. این کفششو که در می آورد و می جنگید همه می گفتن تا پیروزی این کفششو به پاش نمی کنه. نیزه انداز عجیبی بوده. و روز دقیقا عاشورای سال 67 هم کشته شد، به هلاکت رسید، از کمر شمشیر خورد دقیقا ظهر روز عاشورای سال 67 با شمشیر ابراهیم ابن مالک اشتر کشته شد. یعنی صدایی شبیه گاو میداد وقتی افتاد زمین. خیلی با نیزه می جنگید در اون موقعیت، همه از پیش روش درو می شدن. خیلی عجیب بوده عبیدالله زیاد. عبیدالله زیاد حالا این آدم خونخوار، شقاوت پیشه، بیرحم، ظالم، راحت دستور قتل ده، این آدم الان نشسته روی تختش نشسته. منو ببخشید این بحث رو درک میکنم، چون میخوام بدونید از نظر روانی داشت چه کار میکرد که دیگه قدرتی برای حضرت زینب باقی نماند. همینطور که روی تختش نشسته بود، اول شروع کرد با چوب دستی بر صورت مبارک حضرت ابا عبدالله و لبانش ضربه زدن که بیشتر اینا رو داغدار کنه. خب بچه هم سرک میکشیدن. حضرت زینب در محاصره خانم آ بود، گستاخانه گفت این زن کیه؟ حضرت زینب جواب نداد. دوباره گفت تو کیستی؟ باز جواب نداد. میدونست. بار سوم گفت. زنانی که بودن دیدن خطرناکه، اگه گفته نشود ممکن الان دستور قتلو بده. اما حضرت زینب میخواست تحقیرش بکنه، میخواست بشکندش و شکستش واقعا در اون مجلس با همه این اهانت‌هایی که اونجا کرد. عذر میخوام از شما. سبت ابن جوزی میگوید که در کنار عبیدالله زیاد یک کاهن بود، ساحر بود، کاهنی بود اونجا. با عبیدالله گفت که سر رو از توی تشت بیار بیرون. سر رو آوردن بیرون، گذاشتن زمین، گذاشت. گفت از تختت بیاد پایین. از تخت اومد پایین، گفت پا تو روی دهن او بگذار. که اینجا صدای اعتراض کی بلند شد، پاتو بردار، به خدا من دیدم این لبه ها رو پیامبر میبوسید. یعنی بدترین اهانت ها در این فضا و در این موقعیت اتفاق افتاد تا مقاومت حضرت زینب رو بشکنند. و حضرت زینب اونجا اون جمله مشهور رو گفت، گفت که ما رأیت الا جمیلا. وقتی به تمسخر عبیدالله برگشت گفت که یا زینب کیف رأیت صنع الله بک، کار خدا رو با خودت چطور دیدی؟ اونجا جواب داد که من جز زیبایی در کربلا ندیدم و این مثل پتک سنگینی روی فرق او وجود فرود آمد. تصمیم به قتل امام سجاد در اونجا گرفت، باز حضرت زینب جلوش ایستاد، گفت اگر قرار است بکشی اول باید من کشته شوم. و عثمان ابن زیاد برادر عبیدالله زیاد که در مجلس بود گفت چنان میگوید که واقعا حاضر از جانش رو برای دفاع از او بدهد. و این عثمان ابن زیاد در مجلس عبیدالله زیاد اعتراض کرد، نمیدونست عبیدالله زیاد برادرش اومده. عثمان ابن زیاد در بصره جانشین عبیدالله زیاد بود، خبر رو شنیده بود که کربلا تمام شده، آمده بود به برادرش تبریک بگه. اما چیزی که عبیدالله هم متوجه نبود که عثمان آمده، مجلس شلوغ بود. یک دفعه عثمان از جاش بلند شد گفت نزن نزن. عبیدالله برگشتید عجب برادرشه، گفت تو کی آمدی از بصره؟ نکنه تو هم طرفدار این آ شده ای؟ گفت من چیزی دیدم که تو ندیدی. منم اون بالا نگاه می کردم، وقتی زینب گریه می کرد من از گوشه چشمهای حسین جریان خون رو دیدم. این برادر و خواهر چه عشقی به هم می ورزند. مجلس به هم خورد، به خصوص وقتی که حرکت حضرت عبدالله عفیف، عبدالله ابن عفیف یه شخصی بود که از یاران امیر المومنین بود، نابینا بود، چه یک چشمش رو در جمل از دست داده بود، یک چشمش رو در صفین. و بعدن خودش گفت من دیگه ناامید شده بودم از شهادت. اونجا فریاد زد بر سر عبیدالله و بعدن او رو در بیرون گرفتند و به شهادت رسیدن. گفت من همش تو زندگیم آرزو میکردم شهادت رو، فکر کردم دیگه محروم شدم و همیشه آرزومم این بود به دست پسترین افراد من به شهادت برسم، که به آرزوی خودم رسیدم. مجلس عبیدالله زیاد به هم خورد و عبیدالله زیاد دستور داد زندانیشون بکنن. بر اساس مطالعات دقیق تاریخی امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و بقیه اسرا همه در زندان بودند. 84 نفر را زندان کردند و در را هم بستند. از گزارشی که ما داریم معلوم می شود که امام جواد علیه السلام سوال کردند تو چطور از مدینه اومدی و برای غسل و کفن کردن و دفن کردن حضرت رضا علیه السلام به طوس آمدی؟ گفت همون کسی که جد من سید الساجدین رو از زندان کوفه به کربلا آورد تا شهدا رو دفن کند، همونم مرا آورد. پس معلوم می شود که در زندان بودن. اونا رو در زندان نگه داشتن تا روز 17. اینی که من دارم میگم 17 قطعیه، یا یکم قبلش یا یکم بعدش. عجیب است، اونایی که 40 اول رو قبول نکردن میگوین اول ماه صفر کاروان اسرا وارد شام شد، وارد دمشق شد. خب شمایی که میگید اول ماه صفر وارد شام شده، اگر 17 یعنی 12 وارد کوفه شدن، 17 رفته باشن، چند روزه رسیدن به شام؟ با 13 رسیدن. خب با 13 هم میتونن برگردن، حتی کمتر از این، چون وقتی اونا رو به سمت شام میبرن، در بردن به سمت شام اونا رو شهر به شهر نگه میدارن. یزید دستور داده تو شهرها سرها رو بر نیزه کنید، کسی دیگه جرأت و قدرت حرکت نداشته باشد. هر کس این سر آرو ببیند بداند خروج علی یزید یعنی یه چنین سرنوشتی. در برگشتن که دیگه اونا رو نگهداری نمی کنن. فقط من یه اشاره‌ای بکنم به 40 منزلی که طی میکنه کاروان تا به شام میرسد. انشاءالله در فرصت بعدی بعد شام رو مطرح بکنم، چون فرمودن که زمان بنده رو به اتمام یا تمام شده. بعد انشاءالله ما جریان شام رو و برگشت رو مطرح بکنیم و دقائق و ظرائف اربعین رو که امیدوارم انشاءالله در چند جلسه بتونیم خدمت شما طرح بکنیم. کاملا معلومه که وقتی قافله رو داشتن می بردن از سمت فرات رفتند، چون اولین منزل فراته. خب حالا اینا آب رو می بینن، بعد از کنار حضرت ابوالفضل عباس اونها رو بردن، یعنی وداع از کربلا، آخرین وداع از حضرت ابوالفضل، کما اینکه وقتی وارد هم می شوند اولین دیدار با حضرت ابوالفضل عباس است. این نکته را هم گفته باشم که اینقدر مشهور دستان ابوالفضل رو جدا کردن، کسی نمیگوید که کتبی که نوشتن اینه که بعد از این که امام حسین ابوالفضل رو گذاشت و آمد به سمت خیمه ها دست بر کمر، در این موقعیت تعاوروه و حلقه زدن دور ابوالفضل و اینقدر زدن بر ابوالفضل که پاهای ابوالفضل جدا شد. تنها دستان ابوالفضل جدا نشده، پاهای ابوالفضل رو هم نوشتن، مصالب اشاره داره که جدا کردن. در نتیجه بدن حضرت ابوالفضل کوچک بوده وقتی که کردن، مزار هم مزار کوچکی بوده که حالا گزارشش رو در بازگشت کاروان خواهم گفت. بله، بعد از سمت قادسیه رفتن، جساسه رفتن. بسیاری از این شرعایی که در این جریان داعش ملعون ما درگیر بودیم، این ها شرعایی بوده که کاروان اسیران از اون شرعها گذشته. چند تا از این شرعها هم در اسرائیله. چند سال قبل دوستانی از حزب الله لبنان اومده بودن، میخواستن که یه فیلمی تهیه بکنن که کل مسیر حرکت حضرت ابا عبدالله رو گزارش بکنن و بسازن، یعنی شکل منازل قدیمی که حضرت ابا عبدالله، چون حضرت ابا عبدالله 25 منزل طی کرده از مکه تا کربلا. قرار شد اینا رو بنده مثلا توضیح بدم و بازسازی کنن. گفتم خب یه بخشی از اینا در اسرائیل چیکار میکنی؟ گفتن ما میبریم اسرائیل، راحت شما در اونجا گزارش بدید. رفتن به اسرائیل از رفتن به عربستان راحت تره. اینا میگفتن مشکل ما در عربستانه، که خب عمده این منازلی هم که حضرت طی کرده از مکه به سمت کربلا، بخش قابل توجهی از این منازل 25 گانه در عربستان است. از تکریت عبور میکنن در غرب دجله. این مسیر رو بنده بررسی کردم، اون چه که دارم خدمتون طرح میکنم مطالعات دقیق تاریخی است که از حمص مثلا عبور کردن تا میرسن به دمشق، دم دروازه شام. شما رو هم میخوام تا همینجا من نگه بدارم و بعد انشاءالله در فرصت آینده ورود به شام رو بگویم و وضعیت شام رو، دمشق رو چجوری بوده، این رو من توضیح بدم. اما همینقدر من عرض کنم 996.5 کیلومتر اینا راه اومدند داغدار، سرها در مقابل. چه گذشت، چه گذشت. ببین اگه مادر سر بچهشو ببینه، شهید حججی رو سرشو نیوردن مثلا جلو مادر بذارن مادر سر رو ببینه، اما فکر کنید حضرت زینب در تمام این راه سر دوتا بچهش مقابل چشمشه، سر 6 تا برادر در مقابلشه. گزارش هایی که دادن میگن چشم ابوالفضل از بچه ها گرفته نمیشد، بچه ها هر وقت میخواستن درد دل کنن به سمت سر مبارک حضرت ابا عبدالله نگاه میکردن. حالا تو طول این مدت چند بار این سرها از نیزه ها سقوط کرده به زمین افتاده ما نمیدونیم. نمیدونیم این رقیه کوچک چجوری دیده این صحنه ها رو، اما هرچه میرفتن جز غم و درد و کتک زدن، سیلی زدن، لگد زدن. آقا یه بچه 3 ساله چقدر میتونه تحمل لگد داشته باشه؟ چقدر موشو بکشن و او رو روی زمین. فاطمه زهرا میگوید موها رو میکشیدن، کتک میزدن، گاه بلند میکردن، به زمین میزدن. وای اگر یه بچه ای از شتر میافتاد، ما هم همه خودمون از شتر مینداختیم پایین تا بتونیم او رو با خودمون همسفر و همراه بکنیم. این داغ ها رو فردا گزارش میدن در کربلا. ای کاش این بچه 3 ساله هم بود گزارش میداد. نمیدونم شما دختر 3 ساله دیدید وقتی حرف میزنه به هیچ که اجازه نمیده دیگه حرف بزنه. من میگم اگر این بچه به کربلا اومده بود، اگه قرار بود گزارش بده به بابا چه میگو. و سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. خدایا پروردگار و بر ایمان و معرفت ما به کربلا بیفزای، ما را در راه روشن و واضح حضرت ابا عبدالله استوار بدار. به ابا عبدالله ما را ببخش و بیامرز. حسین را به قلبها و نسل و ذریه ما ببخش. ما را به حسین ببخش. خدای این عشق، این شور، این دلدادگی را از ما مگیر. شعله محبت حسین رو در جان همه ما افروخته تر بگردان. آنانی که به این محافل خدمت میکنن، عزیزانی که پیدا و پنهان زحمت کشیدن این جلسه، این محافل برگزار میشود، خدای بر توفیقات و تأییداتشان بیفزای. با انها سلامتی عنایت بفرما، توفیق عنایت کن، سالهای دیگر جرفا و عمق بیشتر به این محافل و مجالس ببخشیم. آنانی که نهضت حسینی رو در تاریخ استمرار دادن، شهیدان عزیز ما، امام عزیز ما، رهبر معزز ما، خدایا پروردگارا رحمت واسعه خودت را، لطف خودت را، تأیید خودت را متوجه همه اونها بفرما. ما را قدردان اونها قرار بده. خدایا بیمارانی که دل بستن به این عشقها، به این سوزها، به این لحظه ها، شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. در فرج مولامون صاحب العصر و الزمان تعجیل بفرما. اگر بودیم و درکش کردیم، ما را از یاران و سربازان و شهیدان راهش قرار بده. برحمتی که برعفتی که یا ارحم الراحمین.